کیمیای وصال. به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیاء اوست. خدمت شما علاقمندان و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی را پیرامون رذیله و مهلکه شرک که از اعظم مهلکات انسان سالک است شنیدیم. در آن برنامه استاد مکرم شرک را به دو نوع شرک جلی و شرک خفی تقسیم کرده و بیان فرمودند که هر کدام از این دو خود دارای مراتب و مراحلی هستند. در برنامه گذشته استاد گرامی در توضیح مراتب شرک خفی سه مرتبه از مراتب این نوع از شرک را بیان فرمودند. در برنامه امشب استاد ارجمند به بحث پیرامون مرتبه چهارم از مراتب شرک خفی که ظریف‌ترین مرتبه شرک محسوب می شود پرداخته، با استفاده از آیات قرآن کریم تذکرات مهمی را در این باره ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مرتبه چهارم از شرک خفی این است که کسی فرض فرماید از شرک جلی که پاک است، از شرک خفی هم از اطاعت یک طاغوت و یک کسی که جبرابر خدا از اون هم پاک است، از اطاعت نفسش هم پاک است، از اطاعت شیطان هم چیه؟ پاک است. این نوع شرک را از جلیش تا این مراتب خفی ندارد، اما به مرتبه خفی تری از شرک گرفتار است. بگونیم که اصلا مثلا این چیزی را مؤثر بداند عبادت رو کند یا چیزی را ازش که در مقابل خدا اطاعت رو کند، هیچ کدومش نیست، از اینا همش بری. اما بالاخره در دیدش در نظام وجود مؤثری غیر خدا میبیند، اسباب و علل را میبیند، مطرح است براش در مسائل معمولی و زندگی معمولیش، خلاصه توجه دارد به اسباب و علل، توجه دارد به اسباب و علل یک نوع به نحو مستقل. این شکل خفیتر از همه این هاست که برای به اصطلاح اکثر سالکین دیگه از این نجات پیدا کردن حالا به این آسانی نیست. اگر سالکی باشد از اول تشکیل جلی دوباره تکرار بکنم، خوب دفعه تحبیر بس تراموش نشنم، یه مدار گفتم دقیق تر بس این روز. از شرک جلی که خب از اول خلاص بوده، از شرک خفی من اطاعتی بکند از موجودی در برابر خدا نمی کند، اطاعت از نفس هم نمی کند، اطاعت از شیطان هم چیه؟ نمی کند. از این مراحل شرک جلیان و خفیان در سلوک خودش را نجات داده و پاک شده اما نظرش دوخته است در نظام وجود به اسباب و علل به عنوان مؤثر، به عنوان مؤثر اسباب علل را نمیتواند نادیده بگیرد، بالاخره اسباب علل را میبیند، موجودی را میبیند، موجودات را میبیند به عنوان که صاحب اثرند، حساب روش کاهل است، حساب باز میکند، نگران میشود، خوش میشود، دست به اسباب علل میزند و اسباب علل دردش میکند، اینجور حساب باز میکند دیگه. این هم شرک چیه؟ شرک خفی تر از اون مراحل، یعنی غیر خدا را در نظام وجود صاحب اثر دانستن به عنوان مستقل و به سوی او توجه کردن، این خودش شرک خفی است، ولو از کسی، نه از نفس، نه از کسی، نه از اون موجود، تبعیت نیست، اطاعت نیست، عبادت هم نیست. اما مسئله است که همینقدر را موجود را به عنوان این که یه چیزیست مستقلن صاحب اثر می داریم، نظرمون دو تبرونه، این شرک خفیفتر است. یه از این خلاص شدن کار هر کسی نیست. از این خلاص شدن می دونید معنیش چی میشه؟ انسان به مرحله بالاتری از توحید که توحید فعلی است قدم بگذارد و به اون مرحله برسد. قرآن این دید را محکوم می کنه، برای انسان در سیر عبودیتش محکوم میکنه. قرآن نمیگوید اسباب علل نیست، خوب دقت بکنید، نمیگوید در نظام موجود غیر خدا موجودی به عنوان مخلوق خدا نیست، هست اما عنوان مخلوق خداست. میگوید خوب روشن باشد که عنوان مخلوق خدا چیه. میگوید خدا این همه موجودات را که میبینید به او قائم هستند، به این موجودات سیطره داره، اینا مسخر او هستن، او در همه موجودات به عنوان قیوم چیه؟ حضور دارد. دقت کنید، او در همه این اسباب علل به عنوان قیوم، یعنی قوام بخش و به عنوان فاعل اصلی و به عنوان مؤثر اصلی چیه؟ حضور دارد. شما این پرده را نبینید، اون قیوم را ببینید، اون مؤثر اصلی و فاعل اصلی را ببینید. و اینی که میبینید یه موجودی به ظاهر دارای این اثر است، اثر از چیست؟ اثر از اوست، اثر از این نیست. به این دلیل که میبینید مگر تعقل ندارید؟ مگر نمیبینید آتش میسوزاند اما ما خواستیم آتش چی میشود؟ آتش به قول من گلستان میشود. این اثر آتش نیست، این اثر همون خداست، اثر از اوست، فعل از اوست. به این دلیل که این همه خوارق عادات و این همه معجزات و این همه مسائل استثنایی که در نظام وجود میبینید برای شما نشان میدهیم و آیات دیگری غیر از اصلا اینها، اینها خود دلیل بر این است که این موجود به هیچ نحوی استقلال در این اثری که دارد ندارد. دقت بکنید، نمیدونم شما در این مسئله تأمل کردید، همه جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم، خدا قیوم است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. البته خوب انشاءالله دقت کنید که الله را که مبدع وجود است، الله است، یه مقدار من مکرر گفتم نسبت الله به مخلوقات را ما متاسفانه با این قرآنی که داریم متاسفانه آنچنان که باید خوب هضم نکردیم و خیلی ها خوب هضم نکردن. الله دور از وجود نیست، خارج از وجود نیست، داخل در وجود هم نیست، غیر اشیاء است، دور از اشیاء نیست، قیوم است، غیر از اشیاء است، لیست تمثلیشی، خالد است، اصلوست، منزه است از آنچه که مخلوقات دارد. همین این توصیفات که قرآن میکنه زیاد بیادتون بیاره، زیاد تفکر بکنید، اما در ذات خدا نه با اوصافش. در آتش قیومی هست که او قیوم آتش است، خالق آتش است، آتش از اوست. اثر آتش که سوزاندنه از خود آتش است به ظاهر، اما در حقیقت از چیست؟ در حقیقت از خداست. اگر از خود آتش است، این آتش این اثر را دارد، چرا اونجا ندارد؟ ترجمه کنید. پس معلوم است که خدا آتش که از خداست، اثرش حتی از اوست، دیگه خودش اثرش از خودش نیست، اثرش از اوست. مادام چون میخواد این اثر را از این مجرا پیاده میکنه، این فعل را در اینجا انجام میده، نخواست انجام نمیده. فعل مقابلش هستن، فعل به اصطلاح بگویند اثر آب را در آتش چی میکنه؟ پیاده میکنه. خواست اثر دیگر را در آب پیاده میکنه. این معلوم است که این اسباب علت بالاخره اون اثری که ما میبینیم اثر مال اینها نیست. خیلی مسئله دقیق میشه ها، خوب دقت کنید. از ذره اصلا تعقلی خود شما خوب دقت کنید، این یه جنبه تعقلی دارد که من الان جنبه تعقلیش رو به شما توضیح میدم، یه جنبه شهودی و عینی دارد که دست ما کوتاه هست و خورما برنخید، اون یه چیز دیگه است. من جنبه تعقلیش رو به شما توضیح میدم. عرض کنم که من در اینجا یه خوب است چند تا شعر برای شما بخوانم. از مثنوی یک مورد را به شما میخوانم در باب همین توحید، از توحید فعلی در آن صحبت میکنیم که هیچ فعلی در عالم در نظام موجود از اون موجود نیست، بلکه از کیه؟ از خداست. در این باب اشعار متنوع با نکات مختلف در جاهای مختلف مثنویش دارد مولوی. در اینجا چند صفحه که میخوانم میگوید که پیش معنی چی صورت بس زبون، پیش معنی چی صورت بس زبون، چرخ را معنیش می‌دارد نگون. دقت بکنید، چرخ را معنیش می‌دارد نگون، گردش این قالب همچون سپر هست از روح مسطر ای پسر، گردش این باد از معنی اوست، گردش این باد از معنی اوست، همچون شرطی کو اسیر آب جوست، جزر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز زجان ای پر هوس. اینجا مثال میزن مولوی ها، دیگه شما الان همین نفس، من الان دارم صحبت میکنم با شما، خب جزر و مد و دخل و خرج این نفس، این نفسیست که دمیست که من دارم، اما جزر و مدش دخل و خرجش از کیه؟ از کی باشد جز زجان ای پر هوس. این از جان دیگه، یعنی روح ما، همون روح مسطر که در ما هست، اول گفت که این قالی روح مسطری دارم، این روح مسطر از روح محجوب است، روح که نیبینیم هست که این دم ما را اینجور جزر و مد و اینجور شیسا میکنه، به صورت حروف میآورد، بعد میگه که داه جیمش میکند. مثال از خوب داه میگه در نظام وجود خوب دقت کنید، مسئله جز همون معنی واحد نیست، همون خدا. گاهی آتش را آتش میکند، گاهی گلنایانا را پونی بردن و سلامن میکند، آب را برای فرعون آنچنان میکند، برای عیسی، برای موسی هم طور دیگه میکنه، الی آخر. خاک را برای کسی طوری میکنه، برای قارون طور دیگه میکنه. این معلوم است خاک چیزی از خودش نداره. این آثار که از موجودات میبینیم از خود نیست، فاعل است، از این مجرا کارها را میکنه، این اثرها را گاهی میگیرد گاهی میدهد. این دلیل بر این است که هیچ چیزی اثرش از خودش نیست، فاعل تنها است. حالا این مثال را از روح ما میزن، میگه که گاه جیمش میکند گه ها و دار. همین دمی که من الان دارم، این روح مسطر، این دم مرا گاه جیمش میکند گه ها و دار، جیم ها دار، گاه صلحش میکند گاهی که دار. همین دم، دم دیگه، من وقتی با شما دعوا میکنم این دم، دم دعوا میشه دیگه، حساب دیگه دار. اومد که دم صلح هست، میخوام با شما با مسالمت و صلحش بیاره طور دیگه است. گاه صلحش میکند گاهی که دار، گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستان میکند گاهیش چی؟ گاهیش خار، گه گلستان میکند گاهیش خار. همچنین این آب را یزدان پاک چرب بر فرعون خون سهمناک. همین آب را یزدان پاک کرد بر فرعون خون سهمناک، که خب شنیده. همچنین این باد را یزدان ما چرب کرده بود بر آد همچون اژدها این باد را. باز هم این باد را بر مؤمنان دقت کنید، باز هم این باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ دین. مسلام اینجا دیگه تمام میکنه مسئله، نتیجه میکنه. اول گفت که پیش معنی چی صورت، بس چی، بس زبون. پیش معنی چی صورت، بس زبون. اینجا میگه که گفت المعنی هو الله شیخ دین. شیخ دین ما اینجور گفت المعنی هو الله، این معنی این کارها را میکنه، ترجمه کنه. بهر معنی هاست رب العالمین، جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی بران بحر روان. خب بالاخره دید قرآن اینه، ما اگر دیدمون این باشد به این مرتبه از شرک گرفتار هستیم. این برای سالک خودش مهلک است. البته من این هفته دیگه به توضیح مسئله مبسوطا نمیرسم، این میماند برای بعد، چون اینجا ما باید تذکراتی هم به شما بگیم دیگه که چه باید کرد. حالا اون اندازه که از شرک خفی گفتم، این مرتبه از شرک خفی چیزیست که دیگه همه گرفتار هستیم و چه باید کرد. شرک خفی ما بالاخره اسباب علل را مؤثر میبینیم و هیچ شبهه نیست ما در گیر و دار اسباب علل هستیم. هر چه به ذکر و وردن به پردازیم، ما هنوز مادامی که ساخته نشده ایم و عنایات خدا دستگیر ما نشده است، ما چشمون دوخته بر اسباب علل است. توجه میکنم این اندازه که من تشریح میکنم شما خوب متوجه باشید که از طریق عقلی فعلا زمین ساز بشیم ما، یعنی این بحثا زمین ساز بشه که برای شما کمک بشه. هر چی میتوانید شما در این مسئله خودتون تعقل بکنید، در اون جریان آتش ابراهیم سلام الله علیه تعقل بکنید، جریاناتی که به عنوان معجزه و خوارق آداب پیش آمده در اونها هر چی میتوانید تعقل بکنید. الان این آبی که ما میخوریم، همین الان خدا نخواد آب دیگه سیراب نمی کنه. قرآن اینجور میگه، یعنی که از قرآن خوب برداشت میشه. شما فکر میکنید آب سیراب میکنه، این غلطه. آب سیراب نمی کنه، خدا سیراب میکنه. این صاف قرآن میگه خدا سیراب میکنه. البته شما آب بخورید خدا چه بکنه؟ خدا سیراب. شما کار رو کنید باشد که آب بخورید، اما سیرابی را از که بدانید؟ از خدا بدان. و الا اگر فکر بکنید که سیراب شدن از آب است، اینطور نیست. این آب میتواند شما را بسوزاند. اگر خدا بخواد از آب شما را چه میکنه؟ از آب شما را میسوزاند. نه تنها سیراب نمیکنه، دور شما را میسوزاند. عرض کنم که اینجا این نکته بگم که اگر شما هر کدوم اهل ذوق بودید و یه مقدار به اسرار راه یافته باشی، خودتون تأمل میکنید اون آبی که در جهنم خواهند خورد همون آب است. ما این چیزی نیست، ترجمه میکنید آب است ما چی میکنه؟ یه سوزانه. چه سوزاندن؟ ترجمه میکنید همین نخیده مدر چیده؟ حالا رو بعد تأمل میکنید. همین تو مثل خوارق عادات فرنشون بوده. دریا گفتم برای فرعون اون چنان میشه، برای موسی آنچنان، خاک برای من و شما اینطور، برای اون یکی اونطور. این نمونه ها به قول مثنوی از باغ برای شهر یه چند تا شاخه نمونه می آورن. عاقل باید خودش بفهمد که جریان چی. اینا نمونه هاست، این ها نمونه هاست که ما بفهمیم که این موجودات که به ظاهر هر کدوم اثر خاصی دارد از خود اونها نیست، از چیز دیگری که معنی این موجودات هست. المعنی هم که به قول مثنوی هو الله هست. توجه میکنم. خب کسی که این طور دید داشته باشد، گفتیم دیگه این شرک هست و قرآن خلاف این را میگوید. این به اندازه خود برای سالک مبرک هست، اما چه باید کرد انشاءالله در جلسات بعد. در آخر من صحبتم برای اینکه خوب فهمیده بشه که این مرحله از شرک خفی، یعنی چشم دوختن به موجودات صاحب اثر دانستن، این زلالت است، این شرک است، به خدا شریک قرار دادن است، برای اینکه برای من و شما خوب روشن بشود اینجا من آیات میخوانم. خب آیات را قبل از اینکه بخوانم خوب تأمل کنید. شا شما دقت کرده در قرآن من مواردی میخوانم. در قرآن دقت کرده که به اصطلاح جاهای زیاد این موجودات را اسم میبرد. اسم بعد اون وقت دیگه که اثری که موجودات دارد اینها را به چه نسبت میدهد؟ به خدا نسبت میدهد. و حتی این نسبت دادنش خون خیلی از افق بالاتر از همین حساب ره گذرستی گفتم که مؤثر خداست. اینها نیستن، خدا در این مظاهر این کارها را میکنه. دقت میکنه، در مظهر آب سیراب میکنه، در مظهر آتش میسوزاند، در فلان مظهر چی کار میکنه الی آخر. اوست در مظاهر کار میکنه، فاعل اوست. چون مقصدش خیلی بالاتر است و بعضی از جوهال نفهمیدند و مقصود قرآن را برگشتن، بعضی از این جوهالی که مخالف با قرآن هم بودند و هستند، حتی اشکال تراشی هم کردند. مثلا گفتن که چیه میگه این قرآن، میگه که خدا از آسمان آب بشو به سوی شما آوردی، چه حرفی جاذبه هست و نمیدونم چی هست و چی هست از این زمان ترجمه کن. این فکر کرده قرآن میخواد بگه که جاذبه نیست، یا حساب کتاب دیگری به عنوان اسباب علل چیه نیست. مقصود قرآن که از یک مثل افق بالاتری مطلب را بیان میکنه، که همون توحیدش هم توضیح دادم، اینو چون نفهمیدن بعضی از جوهال آمدن گفتن که نه دیگه علوم کشف نه، حرف مثلا معاذل حرف نادرستی است. علم و نمیدن پیشرفت های علمی دیگه بعد چیز کشف کرده که مثلا فرض فرماد که باران اینجور است، آب میرود بالا بر اساس اینجا آب است و خود چیز بخار شد است و سرموچ است، بعد میرود به جایی نمیدن به کجا میرسد و بعد چی میشه، بعد تبدیل میشه به قوانین حاکم، تبدیل میشه بعد به آب و بعد جاز به زمین میکشدش میآورد، میشود چی؟ میشود باران. چی میگه خدا میآورد؟ یه همینطور میرود و میاد دیده. حرفی که قرآن میگه بالاتر از این هاست. مسئله این نیست که بخواد بگه که جاذبه این نیست، یا بخار بالا نمیرود، یا جای به جای سرد نمیرسد بخار و در اونجا اصلا تبدیل به آب نمیشود. اینها رو نمیخواد بگه. کلدن اصلا روال قرآن در همه جا اینه، برای اینکه توحید را ارائه کنه. این بس که را گفتیم دیگه، میخواد اسباب علل را، موجودات را که ظاهرن دارای اثر هستن نادیده بگیرد که نادیده هست، و جان مسئله را به انسان ها چه بکنه؟ جان مسئله را بیان. تنها مسئله آب باران نیست، همه جا اینجور. مثلا یک کشتی را خدا به اصطلاح به راه انداخت در دریا. خب این معلومه چی میخواد بگه؟ کشتی را انسان میسازد، در دریا چی میکنه؟ به راه میاندازد. اون ظاهر مثلا نزدیک اگر بخواهم ببینیم، کشتی را انسان میسازد و در دریا هم چی به راه میاندازد؟ انسان. اما اسباب و علل نادیده گرفته میشود. در کل جریان، جریان توحیدیست. خوب تعمل کنید، این معنا را دریافت نکردن موجب شده اونجا جسارت هم کرده. در هر صورت شما انشاءالله تعمل میکنید، در قرآن کارها را به خدا نسبت داده خیلی هم روشن است. ما میبینیم این کارها از یک سلسله اسباب و علل است که ما خودمون هم میفهمیم. این از این بعد است که ما به یک خیال گرفتار هستیم. این طور که ما فکر میکنیم فلان موجود فلان اثر دارد، ما در پرده های گیر کرده ایم و نمیفهمیم. هر موجودی اثرش از اوست، منتها کل یومن بلکی شهر ترجمه. هر جا کاری میکنه، در هر مذهبی کاری دارد. این اصل جریان است و اون معجزه ها و خوارق و عادات و جریانات استثنایی شاهد بر همین مثل. خب اینجا من آیات را که از باب نمونه قسمتی از این آیات برای شما میخوانم تأمل بکنید. در سوره نمل از آیه 60 تا 64، از آیه 60 تا 64، امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. یکی چیست که آسمان و زمین را خلق کرده؟ چیست که از آسمان آب را آورده پایین و اینجور باغات و نباتات ذات بهجه را به وجود آورده؟ اله مع الله، غیر از او کسی هست؟ غیر از خدا الهی در بین هست برهم قوم یعدلون، این آدم ها متاسفانه منحرفند، حقایق را خوب نمیابند. این لحنی که در اینجا داردم لحن و خصوصی برهم قوم یعدلون، یعنی اینها که این آثار را از این موجودات میبینند قومون چی؟ قومون یعدلون. حالا انشاءالله شما بس کنیم، یاد ما هم فعلا از قومون یعدلون هستیم، ترجمه به این فکر نکنه قوم دیگری هستن. فعلا شما از اینجا بیرون نروید، هرچه خواستید تطبیق بکنید در همینجا پیدا میکنید. برهم قوم ایلاه و مالله و فعلا از او کسی هست برهم قوم یعدلون، همون ترسانین ها یعدلون درست حسابه نیستن. هم من جعل الارض قراره، باز میکنه چیز که زمین را به ترتیب آسایش قرار داده و جعل خلالها انهارا، در خلال این زمین انهار قرار داده و جعل لها رواسی، برای این زمین رواسی قرار داده، کوههای محکم، و جعل بین البحرین حاجزن، بین دریاها حاجز قرار داده. ایلهم الله یک یک میشمارد، وقت رسول الله با اون افق، در اون افقی که خودش هست، با اون دید خودش میبیند، وقت یک یک میشمارد، هی در آخر هر کدام میگه ایلهم الله، آیا غیر از اون الهی هست؟ اینجا با تمتون بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر انسان ها چی هستن؟ نمیدانن. ما هم باز از این اکثر هستیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چیست که هر مضطر هر جا به اضطرار کارش کشید و ندا کرد و فریاد کشید به فریادش میرسن، اون چیست؟ اون هم خداست. اون ها در مزاره همه جا افتا ببینید معنی را فراموش نکنید. اونجا گفتم نمیگه اسباب در نیستم، میگه جان مسئله را ببینید، آن که به فریاد هر مضطری در هر جا در مظاهر مختلف به اشکال مختلف میرسد چیز اوست. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، باز میفرماید ایلهم الله، آیا غیر از خدا کسی هست؟ قلیلا ما تذکرون، شما چی کم متذکر میشوید؟ این باز من و شما. اما یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، یا چیست که شما را در همه جا اینجا اونجا که راه را گم میکنه هدایت میکنه؟ من یرسل الریاح بشرن، چیست که این بادها را میفرستد بشرن بین یدی رحمته؟ ایلهم الله، آیا غیر از او باز الهی هست؟ خب غیر از خدا کسی هست؟ میفرمد بگو پیغمبر بینا، بگو که هاتو برهانه کن، شما برهانتون را بیار ببینید که چه دلیلی دارید بر این که این موجودات این اثرها را دارد. حالا ما آنچنان گمراه شده ایم که فعلا برای ما باید دلیل بیاورند که آن که صاحب اثر خداست. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. البته اینجا این نکته را به شما بگم، شما ممکنه فکر کنید که این هاتو برهانه کن یعنی که این در مقام شهود است. رسول اکرم صلوات الله علیه که همه جا نگاه میکرد، همه جا او را حاضر میدید، در مظاهر کار کننده، دقت بکنید، در مظاهر فاعل او را میدید، یعنی او را منشأ اثر در مظاهر مختلف میافت، از دیدگاه او وقتی من و شما گرفتار خیالات هستیم، او خدا را در مظهر میبیند، فاعل او را میبیند، میبیند ها، دقت کنید، مییابد. من همینطور اینجا دادوار بلند کرده میگم این مظهر صاحب اثر است، اون هی به من میگه که ها تو برهانه، چه حرف غلطی میزنی، به چه دلیلی حرف را میزنی، او خودش مییابد، من میگه چیه؟ به من میگه برهان بیار. متوجه چی گفتم؟ ببینید مانند این است، من مثال دهی طوری بیان دیگه داشته باشم اینجا، این هاتو برهانه کن برای من و شما مفهوم میشه چیه؟ من آب میخورم، در آب وقتی میخورم از اول با آب وقتی مواجه میشم خدا را میبینم، با البته ربوبیتش، خدا را در مظهر آب مشاهده میکنم، با عین بصیرت، با عین شهود مشاهده میکنم. من اینجور هستم. مثلا شما هیچ چسبیدید به آب، بگید آب انسان را چی میکنه؟ سیراب میکنه. من میبینم خدا در این مظهر این کار را انجام میده، و اگر بخواد این کار را در مظهر انجام نده نمیدهد. این مظهر چیزی نیست، فقط یه مجراست برای کار خدا. من اینجور میگیابم، شما چسبید به آب، میگید آب چه اثر خوبی در چه سیر آب کننده است. من میبینم عجب در گمراهی هستید. به شما میگم چرا در این گمراهی استاده، چه حرفی میزن، دلیلتون برای این مسئله چی؟ گلهات و گرهانه کن دلیلتون را بیارید. این کنتون ساده گینه در راست میگید. اینجاش معنیش اینطور ها، و الا گفتم در ادام من و شما فعلا به دنبال برهان هستیم که برای ما اثبات میکند آنچه در آب سیراب میکند چیز خداست. ما متاسفانه از این طرف طالب برهان هستیم، اون از اون طرف از ما چی میخواد؟ برهان میخواد. ما از اون برهان میخواهیم و او هم از ما برهان میخواد. اما خب بدین تفاوت را گفتم از کجاست تا به کجا. خب دیگه من در اینجا بحثم رو تمام میکنم. این مرتبه چهارم از شرک خفی بود که انسان موجودات را صاحب اثر بداند. این دانستن موجب ترجم موجودات میشه، روی اسباب و علل موجودات حساب باز میکنه انسان، و این حساب باز کردن بالاخره کار انسان را به قول معروف زار میکنه و در سلوک مانع راه است. اما چگونه این مانع راه است و چگونه اون مراحل قبلی شرک خفی که گفتم روشن‌تر اینا مانع راه است و لطمات وارد میکنه برای صالح، این دیگه چگونگیش متاسفانه در این جلسه نرسیدیم. اگر خدا خواست زنده بودیم انشاءالله شما هم بودید. خدا اینجا به این جهت خواست در جلسه آینده، یعنی شما ممکنه خب تعمل بگید این چگونه به سلوک انسان یا به حرکت عبودی و سیر انسان در مقام سلوک لطمه وارد میکنه. چه لطمه ها که از اینجا به انسان متوجه میشود. اصلا قسمت مهمی از لطمه ها که من و شما از همون اول که شروع میکنیم به بعضی از ذکرها و ترجمه ها برنامه ها، از همون اول قسمت مهمی از لطمه ها که ما میخوریم از همین مرحله چهارم شرک خفی است که اثر را از غیر خدا دیدن. یه توضیح را انشاءالله بعد از میکنم، به شرط اینکه خودمون را هم غیر خدا از اول چیه بدانیم. این انشاءالله توضیح را بعدا من عرض میکنم با لطماتی که از مراحل قبل از این مرحله شرک در مقام سلوک میاد. همینقدر سربسته گفتیم اینا مراحل چهارگانه شرک برای مؤمن و برای سالک در سلوکش مضر است، اما چگونگیش برای انشاءالله در جلسات آینده به خواست خدا.
کن ترک در قول و عمل، غیر حق کن ترک در نباشد در عبادتت خلل، تا نباشد در عبادتت در عمل گر ذره باشد ریا، در عمل گر ذره باشد ریا، کفر باشد در طریق اولیای کف باشد در طریق اولیا. این دقل بگذار و در اخلاص پیش، این دقل نزد خدا هیچ صدق و اخلاص است پر و بال مرد، مرد را اخلاص صاحب حال کرد، مرد را اخلاص صاحب حال کرد. کار تو کار تو گر بهر حق می شایدت، کار تو گر بهر حق می شاید.
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را پیرامون رذیله شرک و توضیح مرتبه چهارم از شرک خفی شنیدیم. در برنامه بعد انشاءالله ادامه تذکرات مهم استاد را پیرامون دوری سالک از رذیله و مهلکی شرک خواهیم شنید.